امیدوارم که مورد عنایت و توجه همه شما دوستان عزیزم قرار گرفته باشه. جمعتون شاد و عالی، پر از انشاءالله خبرهای خوش باشه. میخواییم بریم سراغ نمایش بعدی که عنوانش هست نماز عید. این نمایش رو هم به اتفاق هم گوش خواهیم کرد، به مدت 26 دقیقه تقدیم به همه شما دوستان عزیزم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نماز عید، نوشته محمد محمودی، سردبیر ملیحه مرادی جعفری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: پویوک میرزایی، بهرام ابراهیمی، سلمان خطی، رحمان باقریان، مهرداد اشقیان، عبدالعلی کمالی. کارگردان محمد عمرانی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده مهتاب امینی.
چرا؟ آخر چرا؟ این چه بخت و اقبالیت که ما داریم؟
به چه میاندیشید سرورم؟
به این که چرا من وزیر بی کفایتی چون تو را نمی کشم تا دیگر بیهوده دل به درایت نداشتت نبندم. محض رضای خدا به من بگو تو در این دربار چه غلطی میکنی و از چه بابت جیر و مواجب میگیری ابو سعد؟
من مقصودتان را در نمیابم جناب خلیفه.
مگر تو نبودی که گفتی اگر علی ابن موسی رضا را ولی عهدی ببخشیم سبب قوت خلافت من خواهد شد؟
من سرورم؟ این ترفند شما بود؟
صد البته که ترفند من بوده، زیرا اساساً چون این اندیشه جرفی در خیال خام تو نمی گنجد. اما تو نیز گفته من را تأیید کردی و با آب و تاب گفتی مؤثر است و چاره ساز.
آری سرورم.
خب پس کجاست آن چاره؟ ولی وقتی که در هیچ محفل و مجلس حکومتی حاضر نشود و دخالتی نکند چه ولیعهدی است؟
ولی سرورم، خود شما با شرط او موافقت کردی.
آری من گفتم و تو نیز تأیید کردی که ولایت عهدی علی ابن موسی رضا بر وجهه ما خواهد افسود، اما حاصل خلاف و مسئولیت که در خیال ما بود. خبرآوران خبر آوردن که بی عنایتی او این پندار را به ذهن مردم انداخته که چرا از ما دوری میکند.
بی عنایتی از او بوده سرورم، چرا مرا سرزنش میکنی؟
من به تو مواجب نمیدهم که چنین بی خاصیت باشی، چاره‌ای بیاندیش.
یقین دارم خود شما چاره‌ای در سر دارید، اما برای گفتنش مرددید سرورم. بگویید سرورم، بگویید، من هم تایید میکنم.
تو از زیرکیت فقط این را دانسته ای که ذهن مرا بخوانی، نه اینکه تدبیر کنی.
هوش خلیفه که از هوش وزیرش فراتر رود حاصل چنین خواهد شد. من ایمان دارم که زیرکتر از شما در این جهان نیست و نخواهد بود. من چاره‌ای ندارم جز این که فقط شما را در سیاستتان یاری کنم. حال بگویید سرورم، بگویید چه اندیشه‌ای در سر دارید.
برانم تعالی ابن موسی رضا را به نیابت از خود برای خواندن نماز عید بفرستم.
نمیپذیرد.
چه بپذیرد چه نپذیرد به سود ماست.
چرا سرورم؟
اگر نپذیرد ادای یک امر شرعی را رها کرده، اگر بپذیرد به نیابت از ما رفته که این گواه صدق خلافت ماست.
حقیقتاً زیرکید سرورم. اما شاید بیشتر به سود شما باشد که بپذیرد.
آره، اما در آغاز انکار میکند و نمیپذیرد.
پس شما نیز با من حقیر هم عقیده اید که نمیپذیرد. اما مانعی نیست، شما باید اصرار بفرمایید.
اصرار میکنم. قلم و دوات و پوست مهیا کن و نامه را بنویس.
بله سفر. نگهبان.
بله سرورم.
قلم، دوات و پوست.
اطاعت سرورم.
البته جناب خلیفه، به گمانم این امر خطیری است. باید به عواقبش نیز اندیشید.
عواقب؟ مثلا چه عواقبی؟
من یقین دارم کسان بسیاری خواهند آمد تا نماز خود را به امامت او بجایارند. ممکن است آن جماعت دست به هر کاری بزنند.
مثلا چه کاری؟
شورش؟ تظلم خواهی؟
اولا او به نیابت من و در کسوت ولیعهد به نماز می ایستد. پس اگر مردم بشورند بر او شوریدند. ثانیاً او را تنها نمی فرستم که بتواند مردمان را بشوراند. باید شماری از درباریان با او همراه شوند، از جمله خود تو.
من سرورم؟
آری، بودن تو و دیگر حکومتیان هم در دل او و مردم روب می اندازد، هم بر حکومتی بودن آن نماز بیش از پیش می افزاید.
اما سرورم مرا از این
خواهد. اما این ندارد، همین که گفتم.
پوست و قلم و دوات جناب عبوسر.
مرخصی.
اطاعت سرورم.
نگهبان،
امر کنید سرورم.
کسی را در پی ابن ندیم بفرست، او باید نامه ای را ببرد.
اطاعت سرورم.
چه میخواهی ابن ندیم؟ خوش خبر باشی. نامه ای ممهور به مهر خلیفه برای ولیعهد آوردم هرثمه.
نامه ای ممهور به مهر خلافت؟
آره. خلیفه چه زود عهد شکست. نامه ای رسمی ممهور به مهر خلافت فرستاده که چه؟ مگر قرار بر این نبود که؟
هرثمه، من فقط یک پیکم، مأمور و معذور، و تو نیز خادم ولیعهدی، نه بیشتر.
بسیار خوب، پس تو فقط ماموری که پیام خلیفه را برسانی.
البته که این گونه است. گویا تو سر جنگ داری.
چه جنگی؟
به هر روی من باید این نامه را به دست خود ولیعهد بسپارم.
شده هرثمه، آنجا چه خبر است؟ با که نزاع می‌کنی؟
ابن ندیم است عبدالله، ندیم مخصوص مأمون.
چرا نزاع می‌کنی؟ صدایتان در حجره مولایم پیچیده و ایشان را می آزارد.
ابن ندیم نامی رسمی از سوی خلیفه آورده است.
این که نزا ندارد، آن را به خدمت مولایم ببر تا خود ایشان در این باره تصمیم بگیرند. ایشان بهتر از ما می دانند با این عمل خلیفه چگونه رفتار کنند. مولایم شما را خواسته، با من بیایید.
Thank you.
سرورم، علی ابن موسی رضا پیامی برایتان فرستاد تا به عرضتان برسانم.
پیام فرستاد به عرضمان برسانیم؟
آری.
زیرکتر از آن است که در دام ما بیفتد و روی مشکلی نیست. بگو شیری یا روبا.
شرمسارم، ولی عهد از فرمان حکومتی شما سرباز زد.
مگر او چه گفت؟
گفت پیمان ما بر این بوده که در هیچ کار رسمی دخالت نکنم، بنابراین از این کار معذورم.
سرورم، گفته بودم که نمیپذیرد.
باید بپذیرد.
اما پیامی که او فرستاده دقیقاً شرطی است که شما آن را پذیرفته اید.
نبود سر، به جای این که عمل دشمنت را تقدیر کنی، تقبیح کن و مرا در رسیدن به هدفم یاری کن.
شرمسارم سرورم، اما چاره ای ندارید جز این که بر او اصرار ورزید.
اما رفتار و لحنی که از علی ابن موسی رضا دیدم گواه استواری او در رأیش بود.
نباید ناامید شد، تا می توان باید علویان را تحییج کرد.
با چه بهانه ای؟
با این بهانه که فرصتی پیش آمده تا پشت امامشان نماز بگذارند.
چه زیرکی تو ابو سر.
سرورم، ابن ندیم
گوش به فرمانم جناب وزیر.
برو به علی ابن موسی رضا بگو خلیفه گفت چون ولایت عهدی شما برای شمار زیادی از علویان جدی تلقی نمی شود، مصلحت بر این است که شما به مصلا بروید تا موضوع ولایت عهدی کاملا تثبیت شود. ناپذیرفتن شما به معنای تحریک علویان علیه حکومت خلیفه است و این یعنی به سخره گرفتن ما در امر واگذاری ولایت عهدی به شما. برو.
اطاعت امر.
خب اصل مطلب را بگو ابن ندیم. آیا باز هم خواسته مرا رد کرده؟
نه جناب امیر، پذیرفت.
پس در انجام اصرار من بر انکار او چیره شد.
البته شرطی مقرر کرده.
چه شرطی؟
او گفت به یاد داشته باشید بر اساس عهدی که بسته بودیم قرار بود من در هیچ امر رسمی دخالت نکنم، ولی اگر حتما باید بروم به همان گونه این فریضه را ادا خواهم کرد که رسول خدا ادا می کردند.
مگر رسول الله چگونه نماز را به جا می آوردند؟
من نمی دانم.
باید می گفتی به هر گونه که می خواهی نماز عید را بخوان، تفاوت نمی کنم.
ولی من نگرانم سرورم. میترسم دسیسه ای در سر داشته باشد.
نگران نباش ابو سهل، اگر هم دسیسه باشد آن را خونسا میکنیم.
شاید مقصودش این بوده که به مانند رسول الله نماز عید را در کمال سادگی و به دور از تجمل حکومتی ادا کند. سرورم،
وقتی سران سپاه و طبقات اعیان و اشراف با لباسهای فاخر پشت در خانش حضور بیابند و مردم نیز طبق عادت هر ساله خود را بیارایند و با ظاهری آراسته تجمع کنند، او نیز مجبور است در کسوت ولیعهدی از خانه بیرون آید تا از دیگران کمتر جلوه نکند. ابن ندیم
گوش به فرمانم جناب امیر.
برو و به او بگو اختیار با توست و هر گونه که میخواهی نماز را به جا آور.
اطاعت جناب امیر.
عجب.
به چه میاندیشی ابو سهل؟
به این که پندارهای سرورم تحقق نیابد. در نظر کسی چون علی ابن موسی رضا لباس فاخر و تجمل در ظاهر نشان بزرگی نیست که چون دیگران را چنان دید خود را نیز چنان کند.
میدانم.
پس چرا میپندارید او با کسوت اعیان و اشراف حکومتی نماز را به جا خواهد آورد؟
من چنین پنداری ندارم و میدانم که او در کمال سادگی نماز را به جا خواهد آورد، اما در حضور ابن ندیم گفتم تا او نیز این سخن را در میان علویان بپراکند که خلیفه به امید آن است که ولی عهدش چون دیگر حکومتیان رفتار کند، ولی رفتار او به مانند رفتار مردم کوچه و بازار است.
خب که چه سرورم؟
آیا چون این کسی میتواند حاکم حکومتی باشد که اکنون از شرق تا غرب عالم را در زیر حکم خود دارد؟ بر هیچ کس پوشیده نیست که علویان فقط خود را لایق حکومت می دانند و بس، و من می خواهم به مردم بگویم که آنان فقط لایق به جا آوردن فرایزند و بس.
و لابد این بهانه ایست تا خطر قیام علی ابن موسی رضا در کسوت ولی عهدی را خونسا کنید که مدعی خلافت نشود.
دقیقا.
جناب وزیر، شما به پیشواز علی ابن موسی رضا نمی روید؟
ترجیح می دهم صبر کنم، هرگاه از خانه بیرون آمد در پیش به مصلا بروم.
گویا شما ولی عهدی او را نپذیرفته اید.
نپذیرفته بودم اکنون اینجا نبودم.
این جمعیت شما را نگران نمی کند؟
اگر بگویم نه دروغ گفتم. اما او که باید بیش از من و تو نگران باشد مأمون است که البته به درایت خود قرار شده، میپندارد میتواند از رفتار دشمنش به سود خود بهره ببرد.
یعنی به درایت خلیفه شک داری؟
نه، اما به ذکاوت دشمنش یقین دارم.
میخواهید بگویید که به ختم به خیر شدن ماجرای امروز اطمینان چندانی نداری؟
حقیقتش مرددم، می ترسم اگر اتفاق ناگواری بیفتد حضور ما در اینجا که بی اختیار خود ما بوده سبب شود مشتی علوی پاره پوش جانمان را بگیرند. یعنی برای هیچ جانمان را از دست بدهیم.
چه شد؟ گویا علی ابن موسی رضا از خانه بیرون آمد.
می توانی او را ببینی؟
نه، اما شاید از فراز آن سکو بتوانم او را ببینم. اجازه بده.
جدی؟
دستار سپیدی بر سر بسته و لباسی کاملا ساده دارد.
عطف میزدم.
عصایی نیز به دستش دارد. موزه هایش را نیز بتر آورده.
ولی عطف پا به رحمه.
نگاه کن چه شوری برپا کرده. دستایش را بالا برده و با جمعیت هم ندا شده.
بس کن دیوانه، بیا پایین.
چرا؟
اگر پای او با این هیبت به مصلا برسد نماز میت مأمون خواهد بود.
محصولتان چیست؟
باشه تا برو و به مأمون بگو اگر مانع علی ابن موسی رضا نشود به مصلا نرسیده، این جماعت او را از کرسی خلافت به زیر کشیده اند. چرا متحیری ابله؟ برو دیگر.
باشه باشه، اطاعت.
چه میگویی ابن ندیم؟ مانع او شوم؟
آری.
چرا؟
او دامن جامه سپید و سادش را در دست گرفته بود و پای برهنه و تکبیر گویان به سوی مصلا میرفت و دیگران نیز در پیش. دستار سفیدی بر سر داشت که یک سر آن را جلوی سینه و سر دیگرش را به پشت میانه دو شانه انداخته بود و از اطرافیانش خواست تا آنان نیز چنین کنند. بسیاری از محتشمان نیز تحت تاثیر این رفتار او خود را شبیه او کردند و به راه افتادند. شور و هیاهویی برپا شد که نگو نبوس. جناب وزیر نیز مرا سریع نزد شما فرستاد تا بگویم که اگر او بدین گونه تا مصلا برود این شور بدل به شورش خواهد شد.
پس بگو در سر چه داشته؟ فریب خوردیم.
فرمان چیست ای امیر؟
برو ابو سعد بگو به هر طریق شده مانع او شود.
اطاعت. با چه عذری سرورم؟
ها؟
پرسیدم با چه عذری؟
بگو به او بگویید خبر رسیده دهی قصد جانش کردند. بگویید خلیفه گفت مصلحت در این است که برگردید، یعنی باید برگردید. بگو اگر به راهش ادامه دهد ممکن است در میان راه آسیب ببیند. برو.
اطاعت.
گروهی از گزمگار را نیز با خود ببر.
مطیعم.
هر که مانع تو شد بسپارش به گزمگان تا دستگیرش کنند.
اطاعت یا امیر.
تو چه زیرکی عموزاده.
خداوند به ما رحم کرد، چیزی نمانده بود از عرش به فرش آییم و زیر پاهای برهنه علویان لگدمال شویم. دست به بازی خطرناکی زده اید خلیفه.
هرچه می اندیشم میبینم باید خدا را شاکر باشیم که عموزاده ما در امور حکومتی دخالت نکرد، وگرنه
تومار من را میپیچید. اعتراف میکنم در میان اعراب مردی به زیرکی اون ندیده بودم. الحق که عموزاده شماست.
نگفتی چگونه راضی به بازگشتن شد؟
ابتدا با زور نیزه و شمشیر گزمگان به بهانه محافظت از خلیفه گردش را خالی کردیم و در میان خود گرفتیم. آنگاه از او خواستیم بازگردد. باز نمیگشت.
چرا؟
به گمانم مصمم بود تا قدرت خیش را به ما بنمایاند.
یعنی تهدید ناشکار میکرد.
آری، گفت من که از همون اول گفته بودم معذورم بدارید، شما اصرار ورزیدید. به گمانم میخواست انتقام اصرار ورزیدنهای شما را بگیرد تا دیگر بار موضوعی را بر او تحمیل نکنید.
خب بگو چه شد که راضی به بازگشتن شد؟
وقتی او را با گزمگان در بر گرفتیم با تحکم بسیار گفتیم که باید بازگردد، چرا که جانش در خطر است. اما او بی اعتناب مردمی که در پیش بودن فخر میکرد، میخواست قدرت مردم و محبوبیتش را به رخ ما بکشد. مقصودش این بوده که مردم حافظ جان اویند، نیازی هم به گزمه ندارد. دانسته بود که قصد بازی دادن او را داریم.
خب
به هر روی به هر زحمتی که بود با تهدید بازگرداندیمش. گفتیم که در خطر بودن ولیعهد جان خلیفه را نیز به خطر می اندازد و اگر شما خطر کنید و جان خلیفه را به خطر اندازید آنگاه ما نیز با خشونت تمام رفتار خواهیم کرد.
پس باز به مصلحت بازگرد.
آری، به زحمت او را بازگرداندیم و مردم را متفرق ساختیم که اگر دیر می جنبیدیم و پاسخ تندی به او نمی دادیم اکنون شب اول قبر من بود سرورم. روی این بار نیز به خیر گذشت. اما هرچه زودتر ترفندی برای چاهی که برای خود کنده این بیابید سفرم که تا مجال هست از بلای ولایت عهدی او خلاص شویم.
زبان تنه بگیر ابو سهل. اکنون بیاندیش که چه چاره کنیم.
سرورم از خراسان دور شو که اینجا پایگاه شیعیان دو آتشه بنی هاشم است.
مقصودت چیست؟
به بغداد بروید، دارالخلافه را در آنجا برپا کنید.
با علی ابن موسی رضا چه کنم؟
او را نیز با خود ببرید. هرچه بیشتر از علویان دورش کنی بقای حکومتت بیشتر خواهد شد.
سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگی که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشی. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. بقالی را درمی چند بر صوفیان گرد آمده بود، یعنی بدهکار شده بودن صوفیان به بقاله. پولاشو نداده بودند و زیاد شده بود بدهیشون به بقال. بقالی را درمی چند بر صوفیان گرد آمده بود. در واسط، واسط نام یه شهر دیگه، طرف عراق، ظاهراً میان بصره و عراق، و چون وسط این دو شهر به همین دلیل هم بهش میگن شهر واسط. بر روی بقالی را درمی چند بر صوفیان گرد آمده بود و در واسط هر روز مطالبت کردی، هر روز نارمیدی، آه پس چرا پول ما رو نمیدی؟ و سخنان با خشونت گفتی، چنین میکنم، چنان میکنم، پول ما ندین. اصحاب از تعنت وی خست خاطر همی بودند. سرزنشایی که میکرد اینها رو ناراحت کرده بود و از تحمل چاره ای نبود، پولم نداشتن، چاره ای نبود طرفش رو تحمل بکنم. صاحب دلی در اون میان گفت: نفس را وعده دادن به طعام آسان‌تر است که بقال را به درم. خب نخور، یکمی تحمل بکن، چرا خودتو به درد سر میندازی؟ حالا حتما این مهمانتو باید ببری رستوران، این پول نداری، قرض بکنی، هزینه بکنی، چه اشکاری داره؟ اونی که داریم، اگه ما رو دوست داره با همون اونو پنیر و همون نیمروی ما میاد میسازه.
این را از تکلف میگه و نفس را وعده داد.